بالاتر از کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی است، یعنی حقوق حاکم بر جنگ اسلام که درخت رو قطع نکنید، به زن و بچه تعرض نکنید و فلان، خیلی بالاتر از حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه که الان تازه اسمشو گذاشتن حقوق بشر دوستانه. خب ما اگر عذرخواهی میکنم، وقتی که کمترین نظامی آمریکایی رو در خروج اینها در عراق، اینها مدیون سردار سلیمانی هستن که در خروجشون در عراق فکر کنم سال 89 بود، خب گفتن آقا ما رو نکشن اینها. اگر میخواستن اونجا، میدونه که وقتی یک تیپی در حال جمع شدن هست، بالاترین ضریب آسیب پذیر داره، و اگر میخواستن ده ها هزار نفر همونجا مردم عراق میکشن. سردار سلیمانی در کاهش حد اکثری قربانیان نیروهای نظامی آمریکایی به اینا کمک کرده، خب ولی الان متهم میشه به اینکه ما میخواستیم که اینها کمتر بگن، اگر میخواستن بکشن که تاریخچه روند عمل کردهشون این کار رو نشون میداد. من خواهم میگم که تمام اینا رو به هم بچسبونه یک قاضی و یک محکمه عادل باشه، قطعا به این خواهد داد که بخش قابل توجهی از مسئولیت بین المللی ناشی از اشتباه یا هر چیزی سیستم پدافندی ما به دولت امریکا و فضای امنیتی که به وجود آورده در این منطقه برمیگرد.
خیلی متشکرم جناب تفریسی، اگر صحبت دیگه‌ای ندارید با شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی زحمت کشید، خداحافظ شما. جناب عباسی، حالا این بحث تهدید آمریکا هم خودش یه نکته‌ایه. تهدیدی که آمریکا متوجه ایران کرده، مثلا از زمانی که ترامپ اومده، خیلی راحت با این توییتای، حالا بعضی وقتاش هم میگن خیلی احمقانه است مثلا توییتاش، منتها به هر حال تهدیدای خیلی عجیب غریبی میکنه. این تهدید به ما هو تهدید، یعنی حالا بحثای ترور شهید سلیمانی اینا رو میذاریم کنار، خود این تهدید هم قابل پیگیری هست در مجامع بین‌المللی؟
بله، بدون تردید تهدید هم خود جرمه. تهدید به جنگ، تهدید به ترور، تهدید به جنگ تجاوزکارانه، تهدید به در حقیقت حمله به سایت‌های فرهنگی یک کشور که اساساً خودش جرم جنگی است، اینها همه جرمه و قابل تعقیب کیفری. ببینید، در این جریان به نظر من همه چیز از سوی آمریکایی‌ها برای این جنگ تجاوزکارانه از پیش طراحی شده بود و حتی بعد از این هم شما میبینید این به هر حال تداوم این حرکت و اینکه ترامپ میخواد در حقیقت یک حرکت بازدارندهی در قبال اون جنگ تجاوزکارانه خودش میخواد شروع بکنه، و اون هم اینکه تهدید میکنه که اگر پاسخ بدید ما به سایت های فرهنگی شما حمله میکنیم، این خودش نشاندهنده در واقع همین مطلب هست که عرض کردم، این هم از جرائم جنگی محسوب میشه. ما شاهد بودیم که متاسفانه مکرون هم در قبال این تهدید ترامپ گفت که اساساً ما میدونیم به هر حال خود این تهدید یک تهدید کشور مستقل و عضو سازمان ملل جرم بین المللی هست. میبینیم که مکرون ادامه میده، به اصطلاح اعلام میکنه که ما در تعاون کامل با ترامپ هستیم، که این یعنی شریک جرم، یعنی اگر در حقیقت چون این اتفاقی بیفته و اینها هم در واقع آمریکا داره تهدید میکنه، مکرون داره در واقع حمایت میکنه و میگه که ما هم در تعاون کامل با اونها هستیم، یعنی عملا در حقیقت داره میگه که ما در این تهدید جنگی علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل شریک هستیم. من اینجا میخوام یه نکته رو اشاره بکنم، و اون این که ببینید شما در قبال این اتفاقاتی که داره میفته و این کارنامه شومی که ایالات متحده آمریکا داره از جنایات بشری که به هر حال در این کشکودی که آمریکا برای خودش جمع‌آوری کرده بدون اینکه مسئولیت‌های سنگین اون رو در عرصه بین‌المللی بپذیره، روی کرده متناقض این دولت در مواجهه با تروریست‌های القاعده و داعش، تعرض و تجاوز به خاک کشورهای منطقه در دهه اخیر که با اقسام عملیات‌های نظامی همراه بود، حتی با سلاح‌های فسفوری تخفیف یافته که به هر حال بر سر مردم مظلوم عموم در حقیقت منطقه وارد میشد، تهدید نسل‌ها، تخریب محیط زیست، تأسیس مراکز نظامی و همینطور افزایش سلاح‌های هسته‌ای، مساعدت به جنگ افروزی و ثروت اندوزی در سایه فروش و تجارت سلاح که شما می‌بینید به هر حال انبارهای عربستان رو پر از سلاح‌ها و حتی سلاح‌های نامتعارف کردن اینها و همینطور در حقیقت طمع به ذخایر نفتی این کشورها، اقداماتی که علیه امنیت کشورهای منطقه و اقدامات تجاوزکارانه‌ای که صورت گرفته، اینها از جمله جرائم نابخشودنی هستند که این کشور با بهره‌گیری از بهانه‌های نخنمای حقوق بشر و همینطور آزادی ملت‌ها که امروزه بی‌ارزشی اون و عدم پایبندی آمریکا ما نسبت به این ارزش‌ها را بیش از پیش می‌بینیم که آشکار شده، اینها همه دلالت بر این موضوع می‌کنه. اما شما ببینید در مقابل این در حقیقت تهدیدات، در قبال در حقیقت ارتکاب این جرائم بین المللی که ترامپ و دولت ایالات متحده آمریکا مرتکب میشه، سخنان حکیمانه دولت مردان ما رو ببینید. شما جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه در یکی از در حقیقت سخنرانی هاشون بر این نکته تاکید کردند که تفاوت ما با ایالات متحده آمریکا این است که ما در چارچوب قواعد حقوق بین الملل عمل میکنیم، برخلاف آمریکا که خودش رو از قواعد حقوقی مبرا میدونه، اما ما با در پرتو قوانین بین المللی اقدام میکنیم. ما طبق قواعد حقوق بین الملل عمل میکنیم و هرگز آغاز کننده نیستیم، ما دفاع مشروع میکنیم. ببینید این سخنان در همه جای دنیا در همه مجامع حقوقی بین المللی قابل دفاع است. اما یه نکته و سوالی رو که از جناب آقای دکتر تفرشی هم مطرح کردید که آیا این مسائل رو در مجامع بین المللی میشه مطرح کرد یا نه، خب استظهار دارید که نه ما نه ایالات متحده هیچ یک عضو دیوان کیفری بین المللی نیستیم. لازمه این که این موضوع در حقیقت در دیوان کیفری بین المللی مطرح بشه وجود نداره، بجز موارد استثنایی و موردی. ممکنه که در موردی خاص که صلح و امنیت بین المللی رو تهدید میکنه، یک کشوری که به هر حال قربانی هست مراجعه بکنه به دیوان کیفری بین المللی، خب در اونجا میشه موضوع رو به هر حال به بحث گذاشت و در واقع استفاده کرد. اما در سایر مجامع بین المللی، مثلا در مورد همون تهدید به سایت های فرهنگی، خب این موضوع در سازمان یونسکو قابل تهدید در واقع قابل تعقیب هست، البته با این تأکید بر این نکته که در هر صورت این خود نفس این تهدید با توجه به اینکه در حقیقت حمله به سایت های فرهنگی جرم جنگی محسوب میشه، بنابراین تهدید به این در حقیقت حمله به این سایت ها هم خود جرم محسوب میشه، یا لااقل باید بگیم اگر خیلی بخوایم مسامحتاً صحبت بکنیم بگیم که شروع به جرم جنگی محسوب میشه که در اونجا قابل پیگیری هست. ارتکاب در حقیقت جنگ تجاوزکارانه یا همون جرم جنگی که بر علیه فرمانده رسمی نظامی عالی رتبه کشور ما در عراق صورت گرفت توسط دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا، هم در شورای حقوق بشر، هم در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، هم در مجمع عمومی سازمان در واقع ملل و سایر مجامع بین المللی قابل تعقیب و پیگیری هست و خوشبختانه الان تیمی تشکیل شده که در واقع دارن این مسائل رو پیگیری میکنن، اسناد و مدارک و مستندات اون رو آماده میکنن که در هر صورت امیدواریم که این مسئله، البته خب در حوزه در قوانین داخلی هم با توجه به اینکه قوانین قانون مجازات اسلامی ما این موضوع رو در واقع به رسمیت شناخته که البته در حد نازلش هست، ولی در هر صورت وقتی که یک کشوری یک فردی علیه در حقیقت یک فردی یا در هر صورت امنیت ملی کشور مرتکب جرمی بشه، اون جرم قابل تعقیب کیفری هست که البته خب این در حقیقت این هم یکی از موضوعاتی است که میشه در قوانین داخلی بهش پرداخت.
جناب دکتر پورزند استاد دانشگاه پاریس و متخصص حقوق جزایی بین‌المللی از پاریس پشت خط هستن. سلام عرض میکنم جناب دکتر پورزند.
سلام علیکم خودمون.
خسته نباشید جناب پورزند. ضمن این که امیدوارم که شما روز خوبی داشته باشید در پاریس، میخواستم از ازتون بپرسم که به هر حال ما الان در داخل ایران داریم فضایی رو باش روبرو هستیم که مردم به شدت متاثرن از اینکه هم ترور شهید قاسم سلیمانی هم اتفاقاتی که بعد از اون افتاد به خاطر فضای جنگی که آمریکا برای کشورمون به وجود آورد. من می‌خواستم ببینم فضایی که در مجامع حقوقی به خصوص حالا توی فرانسه که از نظر حقوق بین‌الملل خیلی بهش توجه میشه و مطالعات زیادی اونجا صورت میگیره، اونجا فضا چجوریه الان در این زمینه؟
از خودم اجازه بفرمایید که من اول بدن تسلیت بگم، هم شهادت زندیات سپهبد سلیمانی رو و همینطور کشته شدن هم‌میهنان اون رو در این حادثه اخیر. خدمتتون عرض کنم که
ارتباطمون انگار قطع شده با جناب دکتر پورزند. خیلی دوست داریم که در خدمتشون باشیم. برمیگردیم به استودیو با دکتر عباسی تا اینکه ارتباطمون بله. جناب عباسی، حالا یه سوالی که این وسط ها پیش میاد، یه بحثی هست که بالاخره آمریکا یه اتفاقاتی ارتباط برقراره. جناب پورزند شما از اول شروع کنید صحبتاتون، ما از اول یه مدار صحبت کردید قطع شد، در خدمت هستیم.
عرض کنم که من بخواستم بعدن تشریحات عرض کنم.
بله.
شهادت زندیات سپهبد سلیمانی رو و همینطور هم‌میهنانمون که در این حادثه اخیر کشته شدند.
بله بله، ظاهرا ترام فهمیده ما داریم با آقای پورزند صحبت میکنیم، ارتباط ما رو همش قطع میکنه. جناب عباسی، من اینو میخواستم بپرسم، ما قبل از این حوادثی که حالا تقریبا شروعش ساعت 1:20 بامداد جمعه 13 دی بود که حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید و اتفاقاتی بعدش افتاد، ما قبلش هم بالاخره درگیری های زیادی با آمریکا داشتیم. یکی از نکاتی که ما رو آزار داده بود بحث تسری قوانین داخلی آمریکا به مسائل بین‌المللی بود. یعنی شاید خیلی از اتفاقاتی که یعنی مشکلاتی که برای کشور ما پیش اومد تو این چند ساله که شروعش هم تقریبا برخلاف این که خیلی ها فکر میکنم مثلا ما با جمهوری خواه مثلا مشکلاتمون بیشتر و اینا، معمولا از دوره دموکرات ها بوده. یعنی همین قانون دامات و اینا که از کلینتون شروع شد، بعدم که این اتفاقاتی هم که در مورد تحریم افتاد دوره اوباما بود که در واقع آمریکا به همه کشورها گفت که اگر میخواید با ما ارتباط داشته باشید و ارتباط تجاری داشته باشید با ایران نباید تجارت کنید، یعنی ما کاری با چیزی نداریم، فقط ارتباط ما شما قطع میکنید. من میخواستم بدونم که آیا این قصه، این تسری قوانین داخلی به امور بین‌المللی چجوری میشه اینو باش روبرو شد؟ به هر حال ما الان یه مسئله‌ای داریم که این خیلی ضربتی اتفاق افتاده و بالاخره یه مبادله موشکی بود و اینا، خیلی نمیتونه این دوام داشته باشه. مود این تسری قوانین داخلی آمریکا به امور بین‌المللی واقعا آزاردهنده است، هم برای ما هم برای کسایی که تو دنیا بخوام با ما تجارت داشته باشن، و واقعا فشار میاره به توده های مردم ایران. چجوری میشه اینو پیگیری کرد؟
نکته بسیار خوبی بهش اشاره کردید. ببینید، ایالات متحده آمریکا در پرتو همون روحیه استکباری که در واقع داره، از مجموع صدها معاهده و کنوانسیون بین المللی تنها به 35 معاهده بین المللی پیوسته که اون هم در همین سالهای اخیر از چند تاش خارج شده. مثلا شما ببینید دیگه ضعیفتر از کودکان شما در جای جای دنیا میتونید قشری رو تصور کنید. همه کشورها به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل پیوستن به جز ایالات متحده. یعنی ایالات متحده میخواد بگه که من در قبال جنایاتی که علیه کودکان در واقع توسط سربازانش، توسط دولتش در کشورهای دیگه یا در حتی داخل خود ایالات متحده مرتکب میشن، خودش رو پاسخگو نمیدونه، یا به عبارتی قوانین و مقررات خودش رو برتر و بالاتر و والاتر از قوانین بین المللی میدونه. همینطور در بسیاری از در واقع مسائل و موضوعات دیگه. حالا این نکته پایانی که شما اشاره کردید، این که به هر حال با تحریم‌های اقتصادی با اقدامات یک جانبه در واقع تحریمی ایالات متحده قوانین داخلی خودش رو بر سایر کشورها تحمیل میکنه که بر خلاف، نه تنها بر خلاف موازین بین المللی حقوق بشر هست، که اساساً در حقیقت با این شکلی که ما الان در واقع میبینیم جنایت علیه بشریت هست. این که یک کشوری را، مردمی را که در هر صورت از حد اقلهای ممکن شما بخواید اونا رو محروم بکنید، که به هر حال دارو هست، حد اقلها در هر صورت یعنی همین. شما الان ببینید وقتی که خب سویفت قطعه و ما دسترسی نداریم، نمیتونیم در حقیقت ارز جا به جا بکنیم تا بتونیم در حقیقت دارو وارد کشور بکنیم، یا حتی مواد اولیه‌ای که برای دارو هست، برای در واقع تجهیزات پزشکی هست، چقدر تو همین در واقع مدت ما بیماران سرطانیمون، کودکان ایبی، بیماران پروانه‌ای قربانی شدن، جانش خودشون رو از دست دادن. من همین اخیراً در این سفرهای استانی که در واقع دارم به عنوان دبیر مرجع ملی کمیسیون حقوق کودک، واقعاً شاهد واقعاً مظلومیت این کودکان ایبی و بیماران پروانه‌ای هستند که اینها داروشون نه از ایالات متحده، که داروی اینها از سوئد باید وارد بشه و وارد می‌شده. و ما در شگفت هستیم که برخی از کشورها که خودشون رو در اوج دموکراسی و یا در حقیقت حقوق بشر در دنیا معرفی میکنند، چگونه در حقیقت در برابر تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا سر تسلیم فرود میارند و اجازه نمیدن که دارو که به هر حال به طور متعارف از شرکت‌های اونها به کشور ما وارد میکردن، اینها رو در اختیار ما بگذارن. بنابراین میخوام عرض بکنم که متاسفانه این اقدامی که داره ایالات متحده انجام میده که به هر حال میخواد مردم یک کشور رو تحت فشار قرار بده، که دولتشون رو تحت فشار قرار بدن که اونها به این شکل در حقیقت عمل بکنن، این در حقیقت جنایت علیه بشریت میشه بر اساس موازین بین المللی و قابل تعقیب کیفری هست در مجامع بین المللی. من در همینجا میخوام درخواست بکنم از دوستان و همکاران خودم در دانشکده های حقوق، اساتید برجسته، و ما در این سالهای اخیر نشون دادیم که حقوقدانان برجسته ما چقدر میتونن در عرصه‌های بین‌المللی نقش آفرین باشن. آرایی که ما در همین سالهای اخیر علیه ایالات متحده آمریکا گرفتیم در دیوان داوری و همطور در مجامع بین‌المللی نشون دهنده این واقعیت هست. من میخوام از همینجا دعوت بکنم از همکاران عزیزم، از حقوقدانان، از اساتید برجسته حقوق به صحنه بیان، این گونه مسائل رو بهش بپردازن، نه تنها در حقیقت در به اصطلاح در گرد همایی‌ها و نشست‌های علمی، بلکه با قلمشون، با قدمشون، با صدای رساشون در مجامع بین‌المللی ندا مظلومیت این مردم که قربانی جنایت علیه بشریت و همینطور جرائم جنگی و جنگ تجاوزکارانه آمریکا هستند، اینو به گوش مردم دنیا برسونند. و ما بدون تردید میتونیم در حقیقت این مسائل رو در عرصه‌های بین‌المللی پیش ببریم، دنبال بکنیم. و شما بعد از شهادت سردار سپهبد سلیمانی، این موجی که نه تنها در کشور، که میلیون‌ها نفر به صحنه میان و در عرصه بین المللی کشورهای مختلف شما میبینید که چگونه مردم سفارایی میکنند، چگونه در حقیقت علیه سیاستهای خصمانه ایالات متحده آمریکا به صحنه اومدند و ایستادند، این نشون دهنده این هست که خون این شهید در حقیقت داره اثر خودش رو در مجامع بین المللی میگذاره. و برگردیم به همون سخن آغازین خود شما که ما باید در حقیقت تاریخ رو به دو دسته تقسیم بکنیم، یکی قبل از شهادت سلیمانی، یکی بعد از شهادت سلیمانی، از این جهت که خود در حقیقت این شهادت و این شهادت مظلومانه شهید سلیمانی در حقیقت یک تحول چشمگیری نه تنها در این عرصه، در عرصه حقوق بین الملل هم ایجاد خواهد کرد. از همکنون آغاز شده این تحلیل های حقوقی که داره ارائه میشه، مباحثی که در حقیقت داره، گرچه ما به هر حال امروز در فضای بین المللی میبینیم متاسفانه اون چی که حاکمیت یافته فضای سیاسی حزن‌آلودی هست که متاسفانه دولت مردان در واقع ایالات متحده و اقمارشون دارن دنبال میکنن، ولی در هر صورت توجه داشته باشیم به همون نکته جناب آقای دکتر ظریف برگردیم که به هر حال ما در چارچوب قواعد و قوانین بین المللی حرکت.
خواهش بکنم. ظاهراً ارتباط ما دیگه با دکتر پورزند برقرار نمیشه، خیلی دوست داشتیم که صحبت ایشون رو بشنویم. جناب دکتر عباسی، حالا یه سوالی که حالا بحثمون خیلی حقوقی بود تو این برنامه، یه اتفاقی که معمولاً توی مجامع حقوقی بین‌المللی میفته اینه که بالاترین اتفاقی که بالاترین حقانیتی که به یک کشور، به یک حالا پرونده داده میشه تو مجامع حقوقی بین‌المللی، اینی که مثلا یک کشوری مثل آمریکا محکوم بشه، مثلا گفته بشه که ایشون مثلا آغازگر یک تجاوز بوده. خب قاعدتا این باید بره در همین سلسله مراتب بین‌المللی، از نظر حقوق بین‌الملل اگه بخوایم حساب کنیم بر اساس منشور ملل متحد، اون جایی که تو این دنیای حالا پر ضرب و زور به قول معروف مجریه و میتونه دستور اجرای اتفاقی رو بده و مثلا مجازات یک متجاوزی رو اجرا کنه، اون شورای امنیته. در واقع حالا من میخوام بگم ته ماجرا رو بگم، یعنی ما اگر اومدیم تمام مراتب حقوقی رو طی کردیم، مدارکمون و مستنداتمون رو آماده کردیم، اومدیم اعلام کردیم که آقا آمریکا آغاز کننده یک تجاوزی بوده، ما هم جواب دادیم و پیامد اون اتفاقاتی بوده که بالاخره یک سردار ما به شهادت رسیده، هواپیمای ما این بلا سرش اومده و اتفاقات دیگه ای، مردم ما الان مشکلات اقتصادی دارن، این همه اتفاقاتیه که عملا ما میتونیم تو مجمع بین‌المللی اینا رو به صورت یک دعوا مطرح کنیم. خب ما اینو مطرح میکنیم، وکیلای خوبی هم میگیریم و این اصلا رأی محکومیت آمریکا رو هم میگیریم، این تهش میاد دوباره به صورت یک محکومیت میاد در شورای امنیت سازمان ملل که آمریکا خودش اونجا به قول عامیانه سر ما رو گنده نشسته و یه امتیاز وتویی هم داره. من البته خب حقوقیات جوابی برای این دارم، من میخواستم جواب حقوقی که شما به این میدید چی بدونم، ضمن این که حالا جنبه‌های سیاسی این رو هم یه مقدار بگید که مثلا اگر ما بتونیم چند تا محکومیت برای آمریکا تو این مجامع حقوقی بگیریم چه فایده‌های سیاسی هم برامون داره، بالاخره شورای امنیت که قطعاً ضد آمریکا صادر نخواهد.
ببینید بالاترین ارکانی که در مجامع بین المللی وجود داره، یکی شورای امنیت سازمان ملل هست، یکی مجمع عمومی سازمان ملل هست. خب یه موضوع ممکنه هم در شورای امنیت سازمان ملل در واقع مطرح بشه هم در مجمع عمومی. در شورای امنیت سازمان ملل خب بر اساس حالا اگر مواردی مثل همین جنگ تجاوزکارانه، شهادت سردار سلیمانی، جرم جنگی، این گونه موارد باشه، خب شورای امنیت سازمان ملل میتونه در حقیقت تصمیماتی بگیره بر اساس ماده 51 که در حقیقت، ولی خب متاسفانه همطور که شما اشاره کردید در این در حقیقت حرکت ظالمانه ای که از قبل شکل گرفته، متاسفانه خب برخی کشورها، 5 تا کشور قدرت‌های بزرگ از حق وتو برخوردار هستند و خب طبیعتاً وتو میکنن این گونه مسائل. اما یه نکته ای، اما ببینید یک اثر و یک آثار و تبعاتی در عرصه بین الملل داره که اونها بسیار مهمند. این که به هر حال وجدان بشری آزرده میشه، این که در حقیقت مردم دنیا در حقیقت بر اساس این محکومیت قضاوت میکنن، داوری میکنن، حق میدن به یک کشور، میدونن که یک کشور تجاوزکاره، آثار و تبعاتی که بعداً برای خود اون دولت تجاوزکار داره، حتی کسی که به هر حال علیه خودش هم وقتی یک پرونده مطرح میشه از حق وتو استفاده میکنه، اون یه نکته. نکته دوم این که اگر چنین اتفاقی بیفته، اون وقت در حقیقت طرح این گونه مسائل و مباحث در سایر مجامع بین المللی مثل شورای حقوق بشر، مثل یونسکو، مثل عرض کنم خدمتتون که مجمع عمومی سازمان ملل با تسهیل بیشتری انجام میشه و قطعا حالا درسته که ضمانت اجرای شورای امنیت رو نداره تصمیماتی که مجمع عمومی سازمان ملل میگیره، ولی در این حال باید توجه داشته باشیم که این یعنی محکومیت در نزد افکار عمومی دنیاست و در حقیقت البته برای اون دولت آثار و تبعاتی هم به دنبال داره. مثلا شما خود ببینید ایالات متحده خب یکی از کشورهایی هست که بدون استثنا تقریبا میتونیم بگیم که حالا با یه مثلا چند مورد استثنایی هر موقع موضوعی علیه رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده اونو وتو کرده، مگر جاهایی که در حقیقت افکار عمومی آنچنان در حقیقت آزرده بوده، مثل به حال جنایاتی که همین چند سال قبل در غزه آمریکایی‌ها انجام دادن، صهیونیست‌ها انجام دادن و از بمب‌های فسفوری استفاده کردن و مثالی از این دست. در هر صورت می‌خوام عرض بکنم که محکومیت در نزد افکار عمومی هم آثار و تبعات خاص خودش رو داره و در حقیقت می‌تونه یک کشور رو به عقب نشینی وادار کنه.
جناب دکتر، حالا یک اشاره هم که شما فرمودید تقریبا اشاره جالبی بود. ببینید، به هر حال ما یه اتفاقی رو اخیراً شاهد بودیم که آمریکا برخلاف تمام قطعنامه‌های شورای امنیت و حتی خود مجمع عمومی یه کاری رو انجام داد، اونم انتقال پایتختش بود به در واقع بیت المقدس، به قدس، که در واقع اونم با محکومیت بین المللی روبرو شد. آیا اینم میتونه، این کاری هم که آمریکا در زمینه حمله به قاسم سلیمانی انجام داد و بعدش هم اتفاقات پیامدهای اون، اینم میتونه همون جوری مورد محکومیت بین المللی قرار بگیره؟
اصلا از قبل مورد محکومیت قرار گرفته. شما میدونید که برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا پایتخت خودش رو، به اصطلاح سفارت خودش رو، به قدس اشغالی منتقل کرد. یعنی قبلا در شورای امنیت تصویب شده، اتفاقا جایی هم تصویب شده که وتو نشده، مصوبه در واقع قطعنامه سازمان ملل هست، شورای امنیت هست، و در حقیقت ایالات متحده با این کارش در حقیقت مرتکب جرم شده، این که در حقیقت با این کار و این اقدامی که در انجام میده. بدون تردید آثار و تبعات بعدی این هم که یک دولت برخلاف قطعنامه های سازمان ملل میاد در حقیقت دست به ارتکاب اعمال اینچنینی میزنه، محکومیت اون کشور هم در نزد افکار عمومی به دنبال داره و هم این که مجدد قابل تعقیب و پیگیری هست، این موضوع در حقیقت سازمان ملل، هم مجمع عمومی و هم شورای امنیت سازمان ملل. من یه نکته هم اگر اجازه بدید میخواستم در حقیقت از منظر حقوق بشر هم به این موضوع اگر فرصتی باشه در خدمت شما باشیم. شما ببینید، من میخوام اینجا اشاره بکنم که در اعلامیه حقوق بشر حق بر حیات و امنیت فردی برای تمام ابناء بشر فارغ از رنگ و نژاد و قوم و قبیله و عقیده و مذهب و ملیت به رسمیت شناخته شده. بنابراین هیچ شخص یا دولتی نمیتونه حیات یک انسان را بجز بر اساس قانون سلب بکنه. حالا قانون در عرصه بین المللی که میگیم یعنی در حقیقت شورای امنیت و یا در حقیقت بر اساس مصوبات سازمانهای بین المللی. حیات یک انسان محترمه، کرامت انسانش باید پاس داشته بشه و مخالفت با این قاعده اساسا مسئولیت آور هست. از سوی ما با توجه به این که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ماده 5 این اساسنامه جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی رو در حوزه صلاحیت این دیوان میدونه، همونطور که من قبل هم اشاره کردم، به صورت موردی میشه این مسئله رو در واقع در اونجا مطرح کرد. گرچه اشاره کردم که نه ما نه ایالات متحده هیچ یک عضو در حقیقت دیوان کیفری بین المللی نیستیم، ولی در حقیقت میخوام عرض بکنم که به صورت موردی، که البته خب این نیازمند به کار و تلاش بیشتری هست، باید اسناد و مدارک و مستنداتش جمع‌آوری بشه و زمینه انجام اون فراهم بشه. همینطور در مقدمه منشور ملل متحد و ضمن اینکه در حقیقت اونجا به طرح مقاصد و اصول اون پرداخته، بر پیشگیری از جنگ و تحقق صلح و امنیت و تقبیح هر گونه تجاوز و اهمیت پایبندی به اصول و روش‌های مبتنی بر عدم استفاده از نیروهای مسلح به عنوان تهدیدی برای صلح اشاره کرده و تصریحات و تأکیدات این منشور مبین قواعدی هست که اقدامات خودسرانه و جنایتکارانه دولت‌ها را خلاف مواد منشور و روح حاکم بر اون میدونه که در هر صورت از این منظر هم این موضوع قابل محکومیت هست و باید دنبال بشه.
جناب دکتر، اواخر برنامه هستیم. ما هفته پیش یه مصوبه‌ای رو در مجلس شورای اسلامی داشتیم که سفوریتی بود، اولین طرح سفوریتی جمهوری اسلامی ایران بود، یعنی تو این 40 ساله هم چنین اتفاقی نیفتاده بود، که همون موقع با تمام آرا با 230 رأی موافق تصویب شد و شورای نگهبان هم همون روز اون رو تاییدش کرد. ظاهرا امروز دیروز یا امروز هم رئیس جمهور این رو ابلاغ کرد. بر اساس این قانون که تصویب شد، اعضای پنتاگون و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و آمران شهادت سردار